تاريخ برا وليدها.
راديو آشنا،
آشنا راديو،
آشنا راديو،
راديو آشنا،
صدای امریکا.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه امروز صبح خوش آمدید. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن هست و 6:30 صبح 5:30 صبح به وقت افغانستان در کابل. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه دری از واشنگتن هستین. در بخش این نیم ساعت برنامه خبری مشروع خبرها و گزارش های مهمی را از افغانستان و سایر نقاط جهان می شنوید. شورای امنیت ملل متحد به استماعی اندوهناک یک دکتر گوش کردند. وخیم شدن بحران سیر مهاجرت به ایتالیا و دو مقام دفاعی آمریکایی گفتند که پیشرفت واقعی در جنگ با دولت اسلامی در عراق حاصل شده است. این علاوه چند خبر بود و گزارشی داریم از آمار خشونت علیه زنان در بامیان و افزایش روند رسیدگی به دوسیه‌ها و بهبود آن. همچنین مطلبی داریم در مورد کاندیداتوری هیلاری کلینتون، کاندید حزب دموکرات برای ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا و آزمون‌هایی که کمپین خانم کلینتون با آن مواجه است. و همچنین در مورد مزایای رخصتی دوران بارداری زنان کارگر در ایالات متحده آمریکا هم مطلبی را خواهید شنید. اما نخست به مشروع خبرها توجه بفرمایید. شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه به استماعی اندوهناک یک دکتر گوش داد که تلاش کرده بود تا جان قربانیان حمله سلاح کیمیایی ماه گذشته در سوریه را نجات دهد. توجه بفرمایید به مشروع این خبر از عبدالواجد عادل.
سامنتا پاور سفیر ایالات متحده به خبرنگاران بعد از نشست عقب درهای بسته گفت: من در این اتاق چشمانی ندیدم که خشک باشد. او گفت دیپلمات ها هنگام احساساتی شدند که ویدیوی کودکان در روستای سارمین را تماشا می کردند و کودکان از اثر استنشاق گاز کلورین دچار خفگی و حالت تهوع شده بودند. خانم پاور گفت که شورای امنیت همچنین به داستان های ناگفته دلخراش در مورد تمام اعضای خانواده که از اثر حمله نابود شدند گوش فرا داد. سفیر امریکا گفت لازم است تا به روش اقدام کنیم که به تمام اعضای شورای امنیت واضح شود که افراد مسئول آن حملات پاسخگو هستند. حکومت رئیس جمهور بشار الاسد گفته است که هرگز سلاح کیمیاوی را بر ضد مردم ملکی استفاده نکرده و نخواهد کرد.
یک مرد باشنده ایالت اوهایو امریکا که سال گذشته به سوریه سفر کرده بود با اتهامات دهشت‌افکنی به خاطر آموزش در کنار دهشت‌افکنان در سوریه و برگشتن به امریکا به قصد انجام حملات بر یک زندان تأسیسات نظامی امریکا متهم شده است. عابدالرحمن شیخ محمد 23 ساله پنجشنبه توسط قاضی اعلی فدرال مجرم اعلام شد. وزارت عدلیه بارز مزرد اجرای اعلام جرم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفت محمد از سوریه با قصد حمله بر پایگاه نظامی تکساس آمده بود و می‌خواست 3 یا 4 سرباز آمریکایی را به شکل اعدام از بین ببرد. بیش از 2000 خانواده‌ای با کولاباری کم از لباس‌هایشان در حالی پنجشنبه از شهر رمادی عراق گریختند که گروه دولت اسلامی نزدیک مرکز ولایت انبار در غرب کشور به آنجا نزدیک می شود. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
تندروان با سربازان عراقی درگیرند و رمادی را به شهر ارواح تبدیل کردند. گروه دولت اسلامی که شهر فلوجه در نزدیکی رمادی را بیش از یک سال در کنترل دارد، 3 روستای اطراف رمادی را چهارشنبه تسخیر کرد. پیشروی دولت اسلامی به حیث ضد حمله بعد از شکست تندروان در شهر تکریت تصور می شود. صدها سرباز ایالات متحده مشغول آموزش دادن در پایگاه نظامی غرب رمادی است، اما یک مقام اردوی امریکا گفت که جنگ تأثیر بر سربازان ایالات متحده در آنجا ندارد و هیچ برنامه برای خروج از آنجا نیست.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. بحران مهاجرین در ایتالیا روز پنجشنبه هنگامی چرخش مرگبار تازه‌ای داشت که پلیس گزارش داد مهاجرین مسلمان 12 مسیحی را طی عبور اخیر از لیبیا به داخل بحر انداختند. از سوی دیگر یک گروه امدادی گفته است که بیم آن می‌رود که در حادثه‌ای که جداگانه صورت گرفته 41 تن جان باخته باشد. پلیس پالمیرو گفت که آنها 15 نفر را به ظن حمله در بحر توقیف کردند. پلیس در بیانیه گفته است که این 15 تن به چندین قتل با منشأ نفرت مذهبی متهمند. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به پنجم یک دور بعدی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را هفته آینده در وینا سر می‌گیرند. اتحادیه اروپایی پنجشنبه اعلام کرد که مذاکرات به تاریخ 22 و 23 اپریل از سر گرفته می‌شود. صدف قیاسی با شرح بیشتر خبر.
ایران و قدرت‌های جهان من جمله ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در مورد اینکه چگونه تفاهم لوزان را به یک توافق نهایی هسته‌ای الا ضرب الاجل 30 جون تبدیل کنند، مذاکره خواهند کرد. قدرت‌های جهان می‌خواهند در بدل رفع تضییرات اقتصادی علیه ایران، برنامه هسته‌ای آن کشور را محدود سازند. از جانب دیگر، اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه گفت که مذاکرات سازنده را پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای ایران با مقامات آن کشور انجام داده است.
استر محکمه پاکستان اجرای حکم اعدام 6 تندرو را پس از آن به حالت تعلیق درآورد که شماری از حقوق دانان آن کشور ادعا کردند روند رسیدگی قضایی به دوسیه‌های آن 6 تن غیر قانونی بود. آن 6 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های دهشت‌افکنی، قتل، حملات انتحاری و اختطاف در بدل پول به اعدام محکوم شده بودند. تصمیم استر محکمه پاکستان پنجشنبه پس از آن صادر شد که یک سازمان حقوق دانان آن کشور تعدیل اخیر در قانون اساسی پاکستان را بازمون کشید. بر اساس تعدیل اخیر در قانون اساسی به محاکم نظامی اجازه محاکمه مظنونین دهشت افکنی داده شده بود. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت واقعی در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق به دست آمده است. آقای کارتر این بیانات را پنجشنبه در جلسه خبری مشترک در وزارت دفاع آمریکا با مارتین دمسی، لوید رسیز عمومی قوای مسلح آمریکا بیان کرد. آقای دمسی گفت که آن دو تن این هفته با حیدر العبادی، صدر اعظم عراق ملاقات کردند و جریان عملیات به سمت درستی در حرکت است. او مساعی در تهاجم تکریت را گام خوبی خوانده، اما گفت کارهای سخت زیادی باقی مانده تا میلیشه‌های عراقی تحت قماندانی و کنترل حکومت درآیند. آقای کارتر گفت که وی به صدر اعظم عراق واضح ساخت که پیروزی ماندگار بر ضد داعش مستلزم حکومتداری همشمول در بغداد است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده را متهم کرد که این کشور تلاش دارد روابط بین‌المللی را تحت تسلط خود درآورد، اما گفت با آن هم روسیه همیشه برای همکاری آماده است. آقای پوتین این سخنان را در نشست پرسش و پاسخی که به گونه زنده از تلویزیون روسیه پخش می‌شد بیان کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشترین خبر.
آقای پوتین با اشاره به ایالات متحده گفت که ابرقدرت عمده‌ای که ادعای بی‌نظیر بودن دارد و خود را تنها مرکز قدرت در جهان می‌پندارد، برایت نیاز دارد نه متحد. رئیس جمهور روسیه گفت که بعد از جنگ جهانی دوم مسکو تلاش کرد تا الگوی توسعه خیش را در بسیاری کشورهای اروپای شرقی با قوا اعمال کند و در آن هیچ چیز خوبی نبود. او گفت که آمریکایی‌ها اکنون رای مشابه را با تلاش کردن به اعمال الگوی خودشان در سراسر جهان روی دست گرفتند. آقای پوتین افزود که آمریکایی ها نیز در این کار ناکام خواهند شد. رئیس جمهور روسیه همچنین افزود که ایالات متحده بر بعضی از رهبران اروپایی فشار آورده تا در رویدادهای در مسکو در تاریخ 9 می به مناسبت 70 سالگرد ختم جنگ جهانی دوم در اروپا شرکت نورزند.
پلیس نقاب‌پوش روسیه پنجشنبه بر دفاتر یک سازمان جامعه مدنی در مسکو یورش برد. آن دفتر مربوط میخائیل خودروکوفسکی، تاجر بزرگ پیشین نفت روسیه است. پلیس گفت که آنها با گروه روسیه آزاد به خاطر تهیه شعارها و پوسترهای حاوی فعالیت تندروانه‌شان سوء ظن داشتند و اینکه آن گروه در نظر داشت آن پوسترها را در یک مظاهره مخالفین روز یکشنبه توزیع کند. خودروکوفسکی گفت که دلیل رسمی برای یورش به خاطر دروغ بود که گروه روسیه آزاد در نظر نداشت تا در گرد همایی اعتراضی یکشنبه شرکت کند، اگرچه که آن اعتراض به تازگی لغو شده بود. او گفت که انگیزه اصلی یورش به دفتر جامعه مدنی وی به خاطر فیلمی بود که آن سازمان مشغول ساختن آن است. آن فیلم در مورد موقعیت رمضان قادیروف رهبر چچن در نظام فعلی است. و خبر آخرین که پله، بازیکن افسانه‌ای فوتبال جهان، پنجشنبه گفت که وی لیونل مسی را بهترین بازیکن جهان می‌پندارد. پله که به طور وسیع به عنوان بهترین بازیکن فوتبال شناخته می‌شود، در رویدادی به مناسبت تبلیغ باشگاه نیویورک کازموس MLS در ایالت فلوریدا این سخنان را بیان کرد. پله گفت که من تصور می‌کنم شما می‌توانید کریستیانو رونالدو را با لیونل مسی مقایسه کنید. آقای پله گفت که آن دو بازیکن متفاوت هستند. او گفت کریستیانو بازیکن بیشتر خط حمله است و مسی ماهرتر در خط عقب میدان بازی میکند. این بود نشر خبرها و حال نشر گزارش ها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مسئولین دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در حالی از افزایش 10% آمار خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند که روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در ارگان‌های عدلی و قضایی این ولایت بهبود یافته است. ظفر بامیانی از ولایت بامیان گزارش می‌دهد.
این مسئولین میگویند که در سال 1392 خورشیدی 136 مورد خشونت در این دفتر به ثبت رسیده بود، اما در سال گذشته 1393 خورشیدی 150 مورد خشونت علیه زنان در ساحات تحت پوشش این کمیسیون به ثبت رسیده است که افزایش 10% را نشان می‌دهد. ساحات تحت پوشش دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان شامل ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی، ولسوالی شیخ علی ولایت پروان و تمام ساحات ولایت بامیان می‌باشد. عزیز الله رحمانی، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بامیان، در این باره میگوید:
چنانچه ما در سال 1392 تقریبا 136 مورد یا قضیه خشونت علیه زنان را در دفتر ما به ثبت رسیده بودند که در سال 1393 این آمار تقریبا 10% افزایش را نشان میده، در حدود 150 مورد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده.
سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر بامیان میگوید که بعضی پدیده‌های جدید خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است که مایه نگرانی برای این کمیسیون است.
قضایای خصوصی و خصوصی منجر به قتل و مرگ هم در ولایت بامیان به ثبت رسیدند. این مواردهای خصوصی و اقدام به خودکشی را هم ما در ولایت بامیان داشتیم.
در حال مسئولین این کمیسیون در بامیان از افزایش خشونت ها علیه زنان خبر می دهند که آنان از بهبود روند رسیدگی به دوسیه های خشونت علیه زنان در ارگان های عدلی و قضایی اظهار خرسندی دارند. آقای رحمانی در این باره می گوید:
بهبودی های امن ما در این راستا داریم. شایدیم قضیه تجاوز جنسی علیه زن بودیم که اختطاف مورد تجاوز جنسی بودیم که مستقیما در محکمه مستند به قانون من خشونت علیه زنان عامل را تحت پایگرد قرار دادند.
مسئولین میگویند فقر، بیکاری مردان خانواده، بیسوادی، اعتیاد به مواد مخدر شماری از خانواده ها سبب افزایش خشونت علیه زنان در بامیان شده است. هوا گلرضایی، مدیر هماهنگی و خدمات اجتماعی اداره امور زنان ولایت بامیان، نیز از افزایش آمار خودکشی زنان در این ولایت اظهار نگرانی میکند. خانم رضایی میگوید:
سال 93 افزایش داره که 7 قضیه خودکشی تنها ما در مرکز بامیان داشتیم که هم یک نگرانی است برای ریاست امور زنان.
فعالین مدنی و مدافعین حقوق زن در بامیان میگویند که حرکت‌های مدنی و دادخواهی‌های نهادهای مدنی سبب بهبود کارهای ارگان‌های عدلی و قضایی شده است، اما نبود وکلای مدافع زن در این ارگان‌ها یکی از مشکلات فراروی زنان در این ولایت به حساب می‌آید. اسماعیل زکی، رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در بامیان، در این باره میگوید:
مواردی است که در ارگان‌های عدلی و قضایی ما هست که در اونجا وکلای مدافع وجود نداره، با تاسف وکلای مدافع زنان بعضن مشکلات وجود داره، اما خوشبختانه به نحوی این حرکت‌های مدنی و این حرکت‌های دادخواهانه تاثیرات خود را داشته.
فعالین مدنی و مسئولین کمیسیون حقوق بشر میگویند که در سال 1393 خورشیدی به صورت خوبتر به دوسیه های قتل، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان در این ولایت رسیدگی صورت گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی رو شنیدید که از امواج رادیو آشنا نشرات میکند. اما شنونده صدای آمریکا از واشنگتن هستیم. تقریبا 20 سال قبل در سپتامبر سال 1995 نمایندگان 189 کشور جهان در کنفرانس سازمان ملل متحد در بیجینگ با هم ملاقات کردند و برنامه عمل به منظور برابری جنسیتی در سراسر جهان را با توافق آرا به تصویب رساندند. در این باره الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را روی زمانی به توجه می‌رساند.
باربورا که در یک مکتب خصوصی معلم می باشد و بزودی صاحب طفل دوم می شود، از نداشتن پول کافی و از سخن گفتن در این مورد و عواقب آن نگران است.
Most private schools do not have a maternity leave. بسیاری از مکاتب برنامه‌های
رخصتی‌های بعد از ولادت را ندارند، زیرا مکاتب کوچک و مصارف هنگفت می باشد. باربرا می تواند که فقط 20 روز رخصتی با ماش داشته باشد و اگر او بخواهد بیشتر از 20 روز رخصتی کند، ماش آن روزها را دریافت نخواهند کرد. جودی آیمن، بنیانگذار مرکز پژوهشی سیاست‌های جهان در شهر لس آنجلس کالیفرنیا می گوید که تجارب مشابه در ایالات متحده غیر معمول نیست. او میگوید در حالی که 188 کشور جهان که تقریبا همه کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد، ایالات متحده آمریکا همراه با پاپا گینه جدید، سورینام و 6 جزیره جنوب اقیانوس آرام از جمله کشورهایی است که تا هنوز این برنامه در آنجا پیاده نمی‌شود. بر اساس قوانین ایالات متحده، مستخدمین مکلفند تا برای زنانی که ولادت میکنند 12 هفته رخصتی بدون معاش را مهیا سازند. کریستی تیلی از یک مرکز پژوهشی کار و استخدام میگوید که شرکت هایی که دارای کمتر از 50 کارمندند از این قانون مستثناند. او میگوید که ما باید تشکیل خانواده کنیم، آنان را بزرگ کنیم و ما قادر باشیم تا متقاعد شویم. این همه نیازمندی های اجتماعی است، نه کاری. از نقطه نظر کاربار هیچ معنی نمیدهد برای چنین موارد بودجه اختصاص داده شود. چند ایالت محدود در ایالات متحده آمریکا برنامه های رخصتی با ماش دارند. ایالت کالیفرنیا اولین برنامه را در سطح کشور دارد که 55% دستمزد کارمندان خود را تا 6 هفته از طریق برنامه بیمه حکومتی برای معیوبین پرداخت می کند. جودی آیمن می گوید که قانون فدرالی که دستور پرداخت رخصتی های بعد از ولادت را می دهد ضروری است، زیرا نقش مادر با خالیگاه های مالی ارتباط می گیرد. او میگوید نقش یک زن با درآمدی که هیچگاه ازدواج نکرده باشد در ایالات متحده آمریکا مانند یک مرد دیده می شوند و مادران 76 سنت بیشتر از مردان مزد می گیرند و از این رو اینجاست که تفاوت درآمد به میان می آید. پروفسور تیلی میگوید قبل از اینکه رخصتی های بعد از ولادت مبدل به قانون فدرال در آمریکا شود، به یک تغییر فرهنگی نیاز است. در همین حال، باربرا از قوانین فدرال در مورد برنامه های رخصتی های بعد از ولادت برای زنان در ایالات متحده آمریکا شاکی است. او میگوید دوستانی دارم که در اروپا زندگی میکنند، دوستانی هستند که در آسیا زندگی میکنند و حتی در کانادا، و زمانی که آنان از سیستم ما آگاه میشوند وحشت زده میشوند. باربرا به جز بیمه حکومتی برای معیوبین در حال حاضر امیدی دیگری ندارد و درآمد شوهر او فقط برای پرداخت بلها کافی خواهد بود. این در حالی است که باربرا برای طفل نوزاد خود آماده رخصتی های خود می باشد.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
اختطاف سال گذشته و ناپدید شدن بیش از 200 دختر از یک مکتب در ساحه چیبوک نایجیریا توجه جهانی را به یک بحران بشری جلب کرده که توسط گروه جنایتکار دهشت افکن بوکو حرام صورت گرفته است. این گروه تخریبکاری و مرگ را در اکثر ساحات نیمه شمال نایجیریا ایجاد کرده است. این بحران همچنان حقیقت تلخ را برجسته می سازد که در بسیاری جاها شاگرد مکتب بودن خطر را متحمل شدن است. دختران در موتر در زمان رفتن به مکتب، در حال قدم زدن در زمان برگشت به خانه و سایر جاها با تهدید خشونت مواجهند، حتی اگر آنان قادر به مکتب رفتن باشند. رهبران جامعه ممکن تنها به پسران اجازه رفتن به مکتب را دهند، اما در برخی اوقات مکاتب یا تخریب شده و یا هم از آن منحیث شفاخانه یا پایگاه نظامی استفاده صورت می گیرد. موانعی که باعث جلوگیری از رفتن دختران به مکتب می شود مختلف است. آنچه در تمام جامعه آشکار است این است که حصول علم میتواند برای طالبان علم همه چیز را تغییر دهد. به آنان مفکوره میدهد، تجربه میدهد و آنان میتوانند پدیده های جدیدی را کشف کنند. برای بسیاری از دختران تحصیل و تعلیم قدرت درآمدشان را بیشتر ساخته، آسیب پذیری آنان را در مقابل HIV AIDS، ازدواج های پیش از وقت و اجباری و سایر خشونت ها کاهش می دهد. تعلیم و تحصیل دختران را در مسیر زندگی بهتر قرار داده، صحتشان را بهبود بخشیده و مسئولیت اقتصادی برای خانواده و جامعهشان را بیشتر می سازد. این امکانات الهام بخش تلاش های کشور ما در کمک با دختران نوجوان در سایر کشورها بوده تا آنان به مکتب بروند. این تلاش ها شامل برنامه است که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش زیر نام اجازه دهید دختران بیاموزند اعلام کرده اند. از حمایت راه های حل در جامعه تا مشکلات محلی، اعمال نفوذ دیپلماسی و برنامه های آموزشی ایالات متحده برای رسیدن به نیازمندی های دختران شامل تلاش هایی است که هدف آن از بین بردن موانع برای دختران می باشد که آنان را از دستیابی به تحصیل باز داشته است. این همچنان به جهان می رساند که ایالات متحده به دختران نوجوان و تحصیلاتشان متعهد می باشند تا آنان شاهد تغییرات و فرصتهای بهتر در زندگیشان باشند. این همچنان پیام ایستادگی ما را در مقابل آنان می رساند که می خواهند وحشت بیفگنند، دهشت ایجاد کنند و مردم را اذیت نمایند. در مقابل گروه های مانند بوکو حرام، ما قوی و به حقوق زنان، مردان، پسران و دختران متحد باقی میمانیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA. صدای امریکا، آشنای شما.
خالد بها معاون صدر اعظم یمن پنجشنبه تقاضایش را برای گفتگوهای صلح تکرار کرده. گفت او نمیخواهد عساکر خارجی در یمن مستقر شوند، در حالی که یمنی ها در داخل کشور برای بقای خیش در مقابل حملات هوایی و جنگ ها تقلا دارند. خویشاوندانشان که در کشورهای خارجی گیر ماندند میگویند آنها با خرسندی حاضرند عواقب را پذیرفته و دوباره به کشورشان برگردند. هیتر مردوک از صدای آمریکا در قاهره گزارشی دارد که در این مورد گزارش البته تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
یمنی ها در این رستوران عنعنوی گرد هم جمع شدند. مردمان یمن که در مصر گیر ماندند میان خود منقسم باقی ماندند. برخی به این فکرند که حضور عساکر بیرونی در یمن ضروری است، ولی تعداد دیگر آن را بیهوده دانسته سبب دوام جنگ می دانند. اما آنها روی یک مسئله اتفاق نظر دارند. یوسف محمد محصل است و جایگاه اصلی او آب است که یک منطقه خیلی زیبا و کوهستانی در مرکز یمن می باشد. او در حالی که در یک رستوران در میز نشسته است می گوید که او در یمن زاده شده است و می خواهد در همینجا بمیرد. بسیاری از رهبران یمنی از یمن بیرون زندگی دارند. خالد بها در عربستان سعودی می باشد و خواهان مذاکرات صلح است.
We are still hoping that there is no ground campaign will be along with the air campaign.
ما هنوز به این امید استیم که جنگ زمینی همراه با جنگ هوایی آغاز نشود. این چیزی است که ما توقع آن را داریم و ما توقع میکنیم که مردم ما در یمن نیز آن را درک کنند. هرگاه جنگ زمینی به وقوع بپیوندد، در این صورت بیشتر از آنچه تلفات داشتیم تلفات به وقوع خواهد پیوست. او از مردمان یمن خواست که طرفداری از قوم و قبیله را کنار بگذارند و به وحدت ملی بیشتر فکر کنند. اما جنگ همچنان از طرف شورشان حوثی و در برابر آنها بمباردمان هوایی به رهبری عربستان سعودی دوام دارد. ولی هفته هاست که عربستان سعودی در یمن دست به بمباردمان هوایی زده است و از حکومت این کشور حمایت می کند و گفته می شود که ایران از حوثی های شیعه جانبداری می کند. کارمندان امداد بشری میگویند با گذشت هر روز وضع بشری در یمن رو به وخامت می رود. میلیون های یمنی برای خوردن چیزی ندارند. همین اکنون در یمن فقدان غذا، آب و مواد طبی وجود دارد. در اینجا در قاهره یمنی ها میگویند که غذا هست اما بسیاری مشکل جای دارند. سامر امین که کارگر مواد خوراک است میخواهد از آنها سرپرستی کند. او میگوید که مؤسسات بین‌المللی راه را جستجو کنند که بتوانند به هزاران یمنی که در بیرون از کشور به سر میبرند راه بیرون رفت بیابند. اما اکثر یمنی ها کوشش دارند تا از یمن فرار کنند. او با تاکید افزود که خانواده ها در اینجا در هر دو طرف شکایت دارند که جنگ آزادی آنها را از آنها گرفته است.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در این قسمت فشرده خبرها را میشنوید. شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه به استماعی اندوهناک یک دکتر گوش داد که تلاش کرده بود تا جان قربانیان حمله سلاح کیمیایی ماه گذشته در سوریه را نجات دهد. سمانتا پاور سفیر ایالات متحده به خبرنگاران بعد از نشست عقب در پای بسته گفت که وی در آن اتاق چشمانی ندید که خشک باشد. او گفت دیپلمات ها هنگام احساساتی شدند که ویدیوی کودکانی را در روستای سرمین تماشا می کردند و کودکان از اثر استنشاق گاز کلورین دچار خفگی و حالت تهوع شده بودند. یک مرد باشنده ایالت اوهایو آمریکا که سال گذشته به سوریه سفر کرده بود با اتهامات دهشت افکنی به خاطر آموزش در کنار دهشت افکنان در سوریه و برگشتن به آمریکا و قصد انجام حملات بر یک زندان تأسیسات نظامی آمریکا متهم شده است. عبدالرحمن شیخ محمد 23 ساله پنجشنبه توسط قاضی اعلی فدرال اعلام جرم شد. بیش از 2000 خانواده عراقی با کلبری کم از لباس در حال پنجشنبه از شهر رمادی گریختند که گروه دولت اسلامی به مرکز ولایت انبار در غرب کشور نزدیک شده است. بحران مهاجرین در ایتالیا روز پنجشنبه هنگامی چرخش مرگبار تازه‌ای داشت که پلیس گزارش داد مهاجرین مسلمان 12 مسیحی را طی عبور اخیر از لیبیا به داخل بحر انداختند. مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران و کشورهای موسوم به پنجم یک دور بعدی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران را هفته آینده در وینا سر می‌گیرند. سر محکمه پاکستان اجرای حکم اعدام 6 تندرو را پس از آن به حالت تعلیق درآورد که شماری از حقوقدانان آن کشور ادعا کردند روند رسیدگی قضایی به دوسیه های آن 6 تن غیر قانونی بود. آن 6 نفر به خاطر دست داشتن در فعالیت های دهشت افکنی، قتل، حملات انتحاری و اختطاف در بدل پول به اعدام محکوم شده بودند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده میگوید پیشرفت واقعی در عملیات بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق به دست آمده است. آقای کارتر در بیانیه پنجشنبه جلسه خبری مشترک خود با مارتین دمسی لیدر رئیس عمومی قوای مسلح آمریکا در جلسه خبری مشترک این مطلب را بیان کرد. آقای دمسی گفت که آن دو تن این هفته با حیدر العبادی صدر اعظم عراق ملاقات کرده و جریان عملیات به سمت درستی در حرکت است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ایالات متحده را متهم کرد که این کشور تلاش دارد روابط بین المللی را تحت تسلط خود در آورد، اما گفت که با آن هم روسیه همیشه برای همکاری آماده است. و پلیس نقاب‌پوش روسیه پنجشنبه بر دفاتر یک سازمان جامعه مدنی در مسکو یورش برد. آن دفتر مربوط میخائیل خودروکوفسکی تاجر بزرگ پیشین نفت روسیه بود. شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با برنامه نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن، لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌های تازه را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود و خبرهای تازه و گزارش‌ها را تقدیم شما می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن باشید.